قبل از هر چیز از همه دانش آموزان عزیز و گرامی، معلمان و مسئولان محترم و خواهران و برادرانی که در این راه پیمایی و این مراسم شرکت کرده اند تشکر میکنم و امیدواریم که خداوند نسل جوان و نوجوان ما را در مسیر رشد و اعتلاء و آگاهی و بصیرت و هوشیاری انشاءالله ثابت قدم بدارد. من با توجه به وضع هوا سعی میکنم انشاءالله کوتاه دو خطبه را، مطالبی را در حد ضرورت و لزوم خدمت شما نکاتی را عرض بکنم و زیاد انشاءالله خطبه ها طول نکشه. ما در هفته قبل عرض کردیم که بحث ما در چند خطبه پیرامون شخصیت حضرت ابراهیم خواهد بود، با توجه به مقام و مرتبه بسیار والا و متعالی حضرت ابراهیم به عنوان قهرمان توحید و پدر نسل بزرگی از انبیای الهی و جد بزرگ رسول گرامی اسلام، قرآن به حضرت ابراهیم توجه خاصی دارد. عرض کردیم که بعد از حضرت موسی بیشترین توجه قرآن کریم به حضرت ابراهیمه و شأن و مرتبه و منزلت بزرگ حضرت ابراهیم در قرآن مورد توجه خاص قرار گرفته است. من یک نکته‌ای که امروز در جمع دانش آموزان و نوجوانان، خواهران و برادران بزرگوار از زندگی حضرت ابراهیم به استناد به قرآن میخواهم عرض بکنم، اینجا مطرح میکنم. حضرت ابراهیم که 2000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بود، 2000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بود، از پیامبران بزرگی است که بعد از جریان طوفان نوح از ناحیه خداوند برای هدایت بشر مبعوث شد. زندگی حضرت ابراهیم از آغاز تا پایان یک زندگی بسیار درخشان و پردرس و الهامه. به همین دلیل هم قرآن کریم به داستان حضرت ابراهیم در مقاطع توجه خاصی عنایت کرده است. حضرت ابراهیم از آغاز تولدشون و بعد در طول عمر نسبتاً طولانی که داشتند، دوره کودکی، دوره نوجوانی، دوره جوانی و دوره کهنسالی میانسالی و کهنسالی بسیار نورانی و روشنی داشتند. ما اگر بخواهیم یک الگویی را از قرآن الهام بگیریم، الگویی که همه مقاطع عمر او روشن، نورانی و الهام بخش است، شاید مثل حضرت ابراهیم نتوانیم پیدا بکنیم. در بیش از 20 سوره قرآن کریم و در ده‌ها آیات الهی در قرآن، حوادث و وقایع مربوط به حضرت ابراهیم در مراحل مختلف عمر به صورت یک تابلو به ما معرفی شده، برای اینکه ما و جامعه بشری و انسان‌ها در هر سن و مرحله‌ای از عمر که قرار دارند، از این پیامبر بزرگ الهی و قهرمان توحید و آگاهی درس و الهام بگیرند. اولین نکته ای که در باب شخصیت حضرت ابراهیم مطرح است، نوع تولد ایشان و بزرگ شدن ایشان در چند سال اول عمرشون هست. از این جهت نوع تولد حضرت ابراهیم شبیه تولد حضرت موسی و تولد حضرت امام عصر ارواحنا له الفداست. در تاریخ نقش شده است که اون پادشاه ظالم و ستم پیشه‌ای که در عصر حضرت ابراهیم بود از طریق بعضی از کاهنها و ستاره شناسی مطلع شده بود که در سرزمین او فرزندی متولد خواهد شد که به مبارزه و مقاومت در برابر اون ستمکار خواهد ایستاد. به دلیل این ترس اون ستم پیشه و پادشاه جبار عصر تولد حضرت ابراهیم مأمور کرده بود که بچه ها را بکشند و جلوی تولد نوزادهای جدید در قلمروی حکومتش را بگیرند. عین این داستان برای حضرت موسی هم اتفاق افتاد. در زمان حضرت موسی هم فرعون جلوی تولد و رشد کودکان را به خاطر ترس از تولد پیامبری به نام موسی می‌گرفت. عین این داستان در زمان حضرت ابراهیم هم هست. از این جهت است که دوره حمل حضرت ابراهیم یه دوره مخفی بود. به قدرت خدا و با اعجاز الهی حضرت ابراهیم متولد شد. این در روایات ما آمده و در تواریخ مسلمانان آمده است که بعد از تولدش حضرت ابراهیم مادرش می ترسید که اون پادشاه ستمکار ابراهیم را بکشن، ولذا از بد و تولد حضرت ابراهیم در یک جایی دور از جامعه بزرگ شد. در غاری بود یا در جنگلی بود، در گوشه عزلتی به صورت پنهانی مادر این فرزند را بزرگ کرد. این اندازش مسلمه. جزئیات این که چطور بزرگ شد و رابطه مادر با این کودک و این شیرخواری که آینده بشریت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد چیست، اختلافاتی در تاریخه. اون چه که مسلم است، حضرت ابراهیم به یه شکل معجزه آمیزی دوره حمل او سپری شد و بعد در گوشه ای از جنگل یا گوشه ای از غار و دور از چشم مردمان و جامعه و اون پادشاه ستمکار حضرت ابراهیم نشو و نما پیدا کرد. توجه داری؟ حضرت ابراهیم تولدش یک تولد خاص و ویژه‌ای بود. بعد از تولد هم اینجاش با پیامبران دیگه یه مقدار متفاوت تره. دوره‌ای که حالا دقیق معلوم نیست، 7-8 سال بود تا 12-13 سال گفته شده. اون چی که مسلم است این است که حداقل ابراهیم اون پیامبر اولوالعزم و منادی توحید برای بشریت به شکل معجزه آمیزی از مادر متولد شد. خداوند تولد او را از چشم مأموران اون پادشاه ستمکار و دیکتاتور عصرش مخفی داشت. این اولا. ثانیا به خاطر همین ترس مادر ابراهیم را در یک نقطه پنهانی و دور از اطلاع مأموران حکومت ابراهیم را نگهداری کرد. روزی چند بار برای شیر دادن به اون نقطه نامعلوم می رفت. چند سالی از رشد و نشو و نمای این پیامبر بزرگ الهی در مخفیگاه و نهانگاه سپری شد. این دوتا نکته مهم در بدو تولد ابراهیمه. تولدی مخفی از مأموران حکومت و چند سال نشو و نما و رشد اونها دور از چشم دستگاه‌های حکومت. اما در این حال این کودک، این شیرخوار مورد لطف و عنایت خاص خداوند بود، هم با لطف و تربیت بسیار خوب مادر ابراهیم که نقش مادر در تربیت فرزند از همه نقش ها برجسته تر و ممتاز تره، در تحت تربیت مخفیانه مادر ابراهیم سالهایی را از عمرش در گوشه از غار یا در جنگلی و در نقطه تاریک و نامعلومی بزرگ شد. در طول این دوره کودکی دست لطف خداوند و توفیق الهی بالای سر ابراهیم بود. اراده خدا این بود که این کودکی که در خاندان وحی متولد شده از سلاله انبیا و پاکان الهی است و در یک جامعه بت زده، شرک زده و ظلمت زده و پر از ظلم و ستم بناس مبعوث بشه، توفیق خدا، عنایت خدا، الطاف بیکران خداوند این کودک مخفی را زیر سایه و پوشش خود قرار داد. بنابراین تولد و ایام کودکی ابراهیم قهرمان توحید و آزادی و نجات انسانها دور از جامعه و چشم مردم سپری شد و سالهای کودکی از 7-8 سال در تواریخ مطرح است تا 12-13 سال، یعنی کودکی رو بخشی از نوجوانی ابراهیم در گوشه ای از غار، در جنگلی، در نقطه ای دور از اطلاع حکومت سپری شد. اما تربیت مادر، اون آمادگی های روحی و روانی درون این نوزاد و عنایت خاص خداوند این کودک را به صورت یک کودک و نوجوان ممتاز و بسیار روشن و هوشیار بزرگ کرد. اولین بخش هایی از زندگی ابراهیم که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است، اولین مواجهه و برخورد ابراهیم با جامعه بت زده و شرک زده اون زمانه. شما در ذهنتون اینجور تصویر بکنید، کودکی مخفیانه متولد شده، ایامی و سالهایی از عمر او در جای تاریک و پنهانی گذشته است، حتی اطلاع دقیقی از جامعه و از خیلی از وقایع و حوادث بر حسب ظاهر این کودک نداره. این ایام گذشته، اولین بار نوجوانی در حدود 10 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال، تفاوت در تواریخ اینکه اون سن حضرت ابراهیم دقیقاً کی بود، چقدر بود، وقتی که آمد از غار، اومد بیرون و علنی شد، اومد تو میان مردم، دقیق معلوم نیست. اون چه که مسلمه سن حضرت ابراهیم در یک سن نوجوانی بوده، یه نوجوان اوائل نوجوانی و جوانی از گوشه عزلت و مخفیگاه آمد وارد جامعه شد. قرآن اولین مواجهه ابراهیم با جامعه بت زده و شرکالود زمان خودش را در چند جای قرآن مورد توجه قرار گرفت داده. حالا من به سوره ها و چند جای از قرآن که قضیه ابراهیم را در اولین شرایط سنی او، یعنی در نوجوانی، در اولین برخورد او با جامعه، قرآن زندگی ابراهیم را گوشزد کرده. من به گوشه ای از این بخش در این خطبه میخوام اشاره بکنم، خیلی جالبه و از بخش های بسیار دلنشین و پرجاذبه معارف توحیدی قرآن، اولین سخنان و برخورد این نوجوان آگاه، هوشیار و فردی که دست خدا او را به سمت پیامبری داره هدایت میکنه مورد توجه قرآن قرار گرفته. حداقل در 4 سوره قرآن به این بخش از زندگی ابراهیم توجه خاص شده. اول در سوره انعام آیه 74 تا 84، 10 آیه در سوره مبارکه انعام عمدتاً اختصاص داره به اون لحظه ای که ابراهیم از غار بیرون آمد، ناگهان مواجه شد با انحراف‌های اجتماعی، با شرک و آلودگی‌های روحی و اخلاقی جامعه. این 10 آیه در سوره انعام. در سوره انبیا از حدود 24 آیه، از 40 خرده‌ای شروع میشه، حدود 24 آیه در سوره انبیا به قضیه ابراهیم ارتباط داره. اولش هم مسئله برخورد این نوجوان با جامعه بت پرسته. این 2. سوم در سوره شعرا حدود 20 آیه به حضرت ابراهیم اختصاص داره. در آیات 74 چند آیه داستان بیرون آمدن ابراهیم از غار و برخوردش با اون جامعه بت پرست را ذکر میکنه. این 3. 4. در سوره مبارکه مریم باز 10 آیه از آیات این سوره از آیات 70 به بعد به قضیه ابراهیم اختصاص داده شده. این داستان در اون سوره هم آمده، جای دیگه هم کم و بیش بهش اشاره شده، اما در 4 جای قرآن، سوره انعام، سوره انبیا، سوره شعرا و سوره مریم، آیاتی به این قضیه نوجوانی ابراهیم اختصاص پیدا کرده. حالا اصل قضیه را من کوتاه عرض میکنم و به آیه سوره انعام اشاره میکنم. ادامه داستان برخورد این نوجوان که در آینده پیامبر خواهد شد و منادی توحید، معرفت، بصیرت، آگاهی و نجات برای بشریت خواهد شد و از سلاله او انبیاء بزرگ و فراوانی برخواهند خواست، این را در قرآن بعد ادامه خواهیم داد. در سوره انعام تقریبا یه کاملتر داستان برخورد حضرت ابراهیم با شرک و بت پرستی جامعه ترسیم و تبیین شده. آیات سوره انعام از 74 به بعد اینجوره، آیات مشهوری است و از جلوه های زیبای زندگی این نوجوان و پیامبر آینده و جد انبیای بزرگی در طول تاریخ خواهد بود. پیامبری که 2000 سال قبل از میلاد مسیح بود و از سلاله او ده ها پیامبر پدید آمدند. این نوجوان گوشه غار و در یک سرزمین نامعلوم بزرگ شده آمده وسط یک جامعه شرکالود. قرآن اینجور ترسیم میکنه: و اذ قال ابراهیم لأبیه آدر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این نوجوان خوشفکر، آگاه و بصیر که در گوشه‌ای بزرگ شده، ناگهان میاد در وسط یک جامعه، عقل و منطق و استدلال به او چیزی میگه که برخلاف سنت‌ها و رسوم شرکالود جامعه است. ابراهیم با ذهن باز، روشن، سالم و دست نخورده خودش وقتی که میاد تو جامعه، آسمانها رو میبینه، حوادث و عجایب عالم رو میبینه، به هر جا که نگاه میکنه دل او، فطرت پاک او، عقل روشن و ضمیر آگاه او میگه این جهان، این ستارگان، این ماه و خورشید، این آسمان و زمین و این علائم و نشانه های خلقت مرا به سوی خدایی بزرگ هدایت میکنه. فطرت پاک ابراهیم، نوجوانی که دور از جامعه بوده اما فطرت او پاک، عقل او قوی، با عقل سالم و فطرت صاف و پاکیزه وقتی که مواجه با عالم میشه میگه که این عالم خدایی داره، این جهان با همه شگفتی های خودش بر پایه قدرت لایزال الهی شکل گرفته است، بنابراین خدایی داره. بعد وقتی که نگاه میکنه ببینه که عده‌ای ماه میپرستند، عده‌ای ستاره را میپرستند، عده‌ای خورشید را پرستش میکنند، عده‌ای یک پادشاه ستمکار و جباری را ستایش و پرستش میکنند، این به وجدان پاک این نوجوان برمیخوره. نوجوانی دوره خیلی روشن، دوره ایست که دل انسان پاکه، هنوز آلودگی ها و قساوت ها دل را سیاه و تاریک نکرده است. ابراهیم نوجوان خوشقلب خوشفکر با باطن صاف و پاکیزه میگه این عالم خدایی داره. اون خدای بزرگ نمیتواند ماه و ستاره و خورشید و یا یک پادشاه ستمکاری باشه. اولین جایی که این نوجوان قد علم میکنه با علم، آگاهی، استدلال، منطق و فکر نافذ خودش در برابر جامعه بت زده اون زمان میایسته. ابراهیم میگه که ما خدا داریم، این ماه و ستاره، این پادشاه ستمکار و این مظاهری که من تو این عالم میبینم، اینها خدا نیستن، پس شما به کجا حرکت میکنید؟ این اولین بخش از زندگی حضرت ابراهیمه، یعنی آغاز زندگی اجتماعی کودکی که در گوشه ای از غار یا بیابان یا جنگل بزرگ شده است. اولی که وارد جامعه میشه این نوجوان میگه که خدا. این نوجوان میگه عقل من با شرک، بت پرستی، ظلم و ستم سازگار نیست. و به مربی خودش که حالا بعد در خطبه های بعد بحث میکنیم که این پدرش بوده یا عمو یا کسی دیگری بوده، اینو در آینده بحث میکنیم. در روایات ما هم آمده که پدر ابراهیم مشرک نبود و ابیه که در اینجا آمده پدر، اینجا در قرآن پدر گاهی در افراد دیگر هم به کار میره، والد و والده و والدین در غیر پدر و مادر به کار نمیره، اما اب در قرآن در غیر پدر به کار میره. ابراهیم که آمد به عموی خودش یا کسی که نزدیک به او بود صدا زد، صدای استدلال، عقل، منطق، احتجاج. ادیان الهی همشون بر پایه عقل و منطق و احتجاج استوارند. سوال کرد اتتخذ، این سوال خیلی قشنگی است که این نوجوان پاک و هوشیار مطرح میکنه، اتتخذ اصناما آلهه. اصنام جمع صنمه، به معنای همون بتی که ما میگیم، یا چوب و سنگ و چیزی رو درست میکردن به عنوان مظهر خدا یا خدا میپرستیدن، یا اینکه به بعضی از پدیده‌های عالم مثل ماه و ستاره و کهکشان به عنوان موجوداتی که در پیشرفت عالم نقش دارن و جنبه خدایی به اونها میدادن، اینا میشن اصنام. یه سوال خیلی قشنگ ابراهیم مطرح میکنه، نه ابراهیمی که 70 سال داره، 60 سال داره، عمری گذشته، ابراهیم نوجوان. میگه جامعه، مردمانی که در شرک و آلودگی غرق شده اید، آیا این بت‌ها را شما خدا گرفتید؟ نه، این چنین چیزی خلاف منطق و عقل بشری است. هم فطرت پاک ما میگوید خدایی که محیط بر این عالمه برتر از همه موجوداته، هم عقل و منطق و برهان و استدلال به ما این نکته را میگه: انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من همه شما را در گمراهی میبینم، من پیام تازه ای برای شما آوردم، من شما را به فطرت و عقل و وجدان خوب خود شما ارجاع میدم. مگر امکان داره که ما مخلوق این موجودات پست و نازل باشیم؟ همه اینها خودشون، این ماه و این ستاره و اون کهکشان ها، اون کهکشان و اون خورشید و اون چه که شما اون را میپرستید و سر به سجده در برابر اونها میگذارید، اینها خدایان نیستند، اینها مخلوقات دست خود شما هستند. شما در گمراهی هستید، پس بیاید بیدار بشید. این اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیمه. ما به فضل الهی در طول چند خطبه داستان ابراهیم را که در بیش از 20 سوره قرآن مطرح شده، به ترتیب تاریخیش به استناد خود قرآن کریم مطرح خواهیم کرد. اون چه که خلاصه عرض من در این خطبه و مقداری هم خطبه قبل این بود که بخش زندگی حضرت ابراهیم از یک جایگاه بزرگی در قرآن برخورداره و بعد از حضرت موسی بیشترین توجه به زندگی ابراهیم در قرآن شده است. اولین حادثه زندگی ابراهیم اینه که تولدش مخفیانه بود. دومین حادثه این بود که بزرگ شدن او هم در خارج و بیرون و دور از جامعه بود. و سومین حادثه مهم زندگی ابراهیم همون چیزی است که در 4 سوره قرآن مطرح شده و پایه توحید و معرفت خدا را این ابراهیم نوجوان آگاه و هوشیار در جامعه شرک زده و بت زده پایه‌گذاری کرده، اونم با استدلال، عقل و احتجاج قوی. این نوجوان در برابر فکر باطل یک جامعه بزرگ میسته و با تکیه بر استدلال و عقل و آیات خدا مردم را به سوی خدا دعوت میکنه و از دوره نوجوانی پایه‌های توحید، معرفت خدا، توجه به خدا و بازگشت به سوی خدا و دلدادگی به اون معبود و معشوق همه انسانهای پاک را میریزد و جامعه را به اون سمت میخواند. زندگی ابراهیم، زندگی اجتماعی ابراهیم در حدود 13 سالگی بر توحید استوار میشه. اولین ندای توحید را جامعه در اون زمان از حلقوم این نوجوان میشنود و این نوجوان میره به سمت این که در آینده منادی توحید بشه، در آینده پیام آور نجات معنوی انسان ها بشه، در آینده پایه‌گذار خانه خدا و قبلگاه مسلمین بشه و در آینده مکتب بزرگ توحید را در میان بشریت تأسیس بکنه. این بخش اول از زندگی ابراهیمه که در آیات قرآن مطرح شده. ادامه آیاتش را انشاءالله در خطبه های بعد عرض خواهم کرد. خداوندا تو را به مقربان درگاهت و به پیامبران بزرگ الهی تو را سوگند می دهیم، نسل جوان و نوجوان ما را پیرو و الهامگیر و درس آموز از ابراهیم، بزرگ بت‌شکن و قهرمان توحید را به ما و به نسل جوان ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ذكر الهي وعبادي ومعنوي داره و هم زمینه ایست برای اینکه بندگان پاک خدا و دلدادگان خداوند خود را بسازند، آماده کنند برای رسیدن به مهمانی خدا. اون چه که همه ما را در مسیر ابراهیم اون پیامبر بزرگ الهی میتواند قرار بدهد، فطرت پاک و استدلال روشن و دور بودن و دور داشتن خیشتن از گناه و معصیت. همه خواهران و برادران و عزیزان و نمازگزاران بزرگوار و خودم را باز به این توصیه تأکید میکنم که ماه مبارک شعبان ماهیست که در او مکتب عبادت و دعا و مناجات تجلی کرده. ذکرها و سخنان الهام بخشی که در ماه مبارک شعبان ما را به سمت خدا میبرد و مناجات عظیم شعبانیه و دعاها در این ماه مبارک شعبان ما را باید بسازه. من به خصوص به نوجوانها و جوانهای عزیز عرض میکنم مبادا از اون نیاز معنوی و اخلاقی خودتون غافل بشید. همه ما در کنار نیازهای مادی دارای نیازهای معنوی بزرگی هستیم که غفلت آن برای سعادت ما روا نیست. دانشجوی بزرگوار، دانش آموز عزیز و همه نمازگزاران، همه ما باید تلاش بکنیم نوجوانی و جوانی خودمون را بر الگوهایی مثل ابراهیم و پیشوایان پاک و انسانهای متعالی تنظیم و تطبیق بکنیم. ماه مبارک شعبان برای اینه که ما خودمون را به این الگوها نزدیکتر بکنیم، دل و جانمون را از کدورتهای روحی و اخلاقی که برای ما فراهم آمده و جان ما را آزار میده و ما را از خداوند دور می‌دارد، در این ماه عزیز و مبارک باید این کدورت‌ها را بشوییم. وقت شستشوی جان، وقت صفا دادن و جلا دادن به قلب و دل برای قرب الهی است. امیدواریم که خداوند به همه ما و به خصوص جوانهای عزیز ما توفیق بندگی، اصلاح نفس، تهذیب اخلاق و ساختن خود به خصوص در نوجوانی و جوانی عنایت بفرماید. من هم خطبه اول را تا حدی سعی کردم به دلیل وضع هوا کوتاه بکنم. اینجا هم روز بسیار مهمی است. اولا این توصیه اخلاقی را داشتم که خودمون را آماده بکنیم برای ماه مبارک رمضان و از این معنویات استفاده بکنیم. و عرض بعدی هم توجهی است به 13 آبان، همانطور که استحضار دارید روز 13 آبان که به مناسبت همین روز هم نماز در دانشگاه برگزار شده، یک روز بسیار مهمی در تاریخ کشور ماست. من به دانش آموزان و دانشجویان عزیز تأکید میکنم، با عنایت تمام به این نکته تأکید میکنم که هویت ملت ها با تاریخشون رقم میخوره. اون نقطه های نمایان و برجسته تاریخ ملت هاست که هویت آینده اون را شکل میده. و چه انسان منصفی است که بتواند از تاریخ این کشور اسلام را برداره. اسلام جزء هویت ملت ما و سازنده شخصیت فردی و اجتماعی و خانوادگی ماست. هیچگاه نمیتوانیم ما جامعه خودمون را منهای هویت اسلامی تعریف بکنیم. و به نظر من امروز از مهمترین رسالتها و مسئولیتهای نسل تحصیل کرده ما و دانشگاهی ما این است که یک نگاه جامعه شناختی درست به جامعه خودش داشته باشه و این حقیقت اجتماعی را به خوبی تحلیل کند که جامعه ایران منهای عنصر و مؤلفه اسلامیت، دین، خدا و معنویت جامعه ناقص و ناتمامه. ما به هر جایی که بخواهیم برویم، به هر سمت و سویی که برای رشد، ترقی و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که بخواهیم حرکت بکنیم، هر برنامه کلان و بزرگی که در جامعه ما بخواد تطبیق داده بشه و اجرا بشه، دانشجوی امروز ما باید بدونه که در درون آن باید جای اسلام، معنویت و تعالیم نجات بخش توحید و ارزش‌های متعالی اسلام دیده بشه، البته با درک درست، به دور از افراط‌ها و تفریط‌ها، به دور از التقاط، به دور از تهجر و کوتاه‌بینی. اسلام با حقایق روشن و نابی که دارد جزء شخصیت ماست. هم استدلال و عقل به ما میگه که در کشور ما باید اسلام محوریت داشته باشه و هم نگاه جامعه شناختی به ما میگوید که دانشگاه ما و نسل جوان ما و نسل‌های آینده ما باید بر سکوی اسلام بایستن، بر عنصر اسلامیت و اخلاق و معنویت که سازنده هویت جامعه ماست تأکید بکنند، چه به لحاظ استدلالی و منطقی، چه به لحاظ جامعه شناختی. ما اسلام را باید محور همه حرکت هامون قرار بدیم. اسلام به اون گونه که در قرآن آمده، اونطور که اهل بیت پیامبر گفتند، با اون تعالیم نابش باید محور ما باشه. این جزء تاریخ ماست. همین اسلام و تعالیم سازنده او بود که یک انقلاب شکوهمند با اون جلوه های نورانی، با اون حوادث بزرگ تاریخی برای کشور ما پدید آورد. بنابراین دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، جامعه ما، حوزه ما و همه ما باید اسلام را به عنوان سازنده هویت خودمون بهش توجه داشته باشیم. هر کاری که بخوایم بکنیم، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، باید ناظر به اسلام و تعالیم پاک و نورانی اسلام باشیم. و همینطور انقلاب، جنگ و دفاع مقدس باید به عنوان یک گنجینه ارزشمند مورد توجه ما باشه. با این دید و با این مقدمه، 13 آبان را ما باید ارج بگذاریم، بزرگ بداریم، برای اینکه 13 آبان هم یک زاویه او به حادثه تبعید امام بزرگوار ما ارتباط داره. یک حادثه بسیار بزرگی بود که در تاریخ ما انجام گرفت به خاطر موضع استقلالی امام، موضع شجاعانه امام در برابر کسانی که زنجیر اسارت به پای این ملت بسته بودن، امام تبعید شد. این یک یادگار بزرگی است برای ما. یک زاویه 13 آبان تسخیر لانه جاسوسی و شکستن تلسم ظلم و ستم و جباریت آمریکا و استکبار در کشور ما بود. این هم حادثه بزرگی بود که از دانشگاه و دانشجویان آگاه ما در اون زمان نشأت یافت. دانشگاه، دانشگاه هوشیار و بیدار و دارای تحلیل سیاسی و آگاهی اجتماعی، دانشگاهی است که از درون آن انسان‌های بزرگی که دج تسخیر ناپذیر آمریکا را شکست دادند و فتح کردند برخاستند. از درون دانشگاه‌های ما جوانان بسیار ارزشمند و انسان‌های آگاه و رشیدی برخاستند. یک نمود و نمونه آن 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی است. یک زاویه این روز هم به دانش آموزان ارتباط داره. من میخوام بگم اگر ما روز 13 آبان رو خوب تحلیل بکنیم، سه تا ضلع داره. یک ضلع آن امام و حوزه های علمیه هستن که در برابر استعمار و استکبار ایستادن. یه نمونش امام بود که در 13 آبان تبعید شد. یک ضلع 13 آبان دانشگاه آگاه و هوشیار ما بود که لانه جاسوسی را در چنین روزی تسخیر کرد. یک ضلع سوم 13 آبان آموزش و پرورش ماست، دانش آموزان ما هستند که در این روز جمعیشون به شهادت رسیدند و این روز را به همون مناسبت روز دانش آموز نامیدند. ما به هر سه بعد قضیه باید نگاه بکنیم. برادران، خواهران، دانشجویان و دانش آموزان عزیز و بزرگوار که آینده این کشور به دست شماست، شما باید این میراث را به آیندگان بسپارید. شما باید این کشور را با علم، آگاهی، اخلاق، هوشیاری، فکر و فهم بسازید. کشور ما، اگر حوزه های ما، دانشگاه های ما و آموزش و پرورش ما مسئولان اینها و تحصیل کرده های اینها با هم همدلی و همخوانی داشته باشند، در پی خدمت به جامعه بزرگ الهی باشند، اون وقت جامعه ما روی خوش و سعادت را خواهد دید. وقتی که دانشگاه های ما افرادی درش پرورش بیابند که علم و دانش در کنار اخلاق و معنویت و آگاهی و بینش جمع شده باشه، وقتی که آموزش و پرورش ما یک آموزش و پرورش هوشیار و آگاه و بیداری باشه. 13 آبان پیامش این است که ما در همه این ابعاد باید تلاش بکنیم و امروز هم رسالت آموزش و پرورش و رسالت دانشگاه این است که اولا ما به اخلاق و معنویت که سرمایه نجات و رستگاری ماست، نیاز روح و روان ماست، نیاز رشد و اعتلاء اجتماعی و فکری ماست، در دانشگاه ها مورد توجه قرار بگیره. این کار را هم باید خود دانشجویان انجام بدن. بار فرهنگی دانشگاه باید بر دوش خود دانشجویان استوار باشه و به حمدالله زمینه های این آگاهی و هوشیاری به صورت فراگیر و گسترده، من بدون مبالغه عرض میکنم، در میان خواهران و برادران دانشجو هست. این زمینه ها را باید تقویت کرد. در آموزش و پرورش هم همینطوره. ما شرایط سخت و دشواری داریم، قطعا دشمنی های زیادی در دنیا داریم. جبهه اسلام در فلسطین و لبنان و بسیاری از سرزمین های دیگه نیاز داره به علم، آگاهی، جهاد، مبارزه و نگاه همه دنیا و گوشه چشم همه دنیا به این است که کشور ما و ملت ما ملتی باشند که متعادل حرکت بکنن، از افراط ها و تفریط ها پرهیز بکنن، بر اساس مبانی اخلاقی و معنوی ما حرکت بکنیم. این مسئولیت بر دوش آموزش و پرورش و دانشگاه هاست. با امیدواریم که این پیام امروز رو دانش آموزان گرامی و دانشجویان عزیز و همه ما از این حوادث مهم تاریخی بگیریم، رسالت ها و وظایف خودمون رو تشخیص بدیم و راه درست و نورانی را انتخاب بکنیم. سعادت ملت در گروه این است که دانشگاه و آموزش و پرورش ما در مسیر صحیح و در یک بستر صحیح اخلاقی، علمی و معنوی حرکت بکنند و امیدواریم به همین شکل هم باشه. من همینجا لازمه که از همه کسانی که برای رشد و ارتقای آموزش عالی تلاش میکنند تشکر بکنم و از دانشجویان، خواهران و برادران بزرگواری که از خود شهر ما در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحصیل میکنند یا از شهرهای دیگه میهمانان عزیز و گرامی ما هستند، به اونها هم عرض بکنم این شهر و امکاناتی که وجود داره در خدمت شماست و امیدواریم که از این امکانات شما برای پیشرفت این کشور از لحاظ علمی، کسب تخصص ها، مهارت ها و آگاهی هایی که لازمه پیشرفت کشور انشاءالله استفاده بکنید و امیدواریم که با رعایت عرف و آدابی که در استان ما و در شهر ماست انشاءالله دانشجویان اون عرف و آداب اسلامی را مورد توجه قرار بدن و مردم ما هم دانشجو را میهمان، فرزند و عزیز خودشون بدانند. هر دو سوی قضیه مهمه. ما باید با دانشجویمون، نسل جوانمون که حق داره سوال بکنه، حق داره از ما مطالباتی داشته باشه، با خوبی، با خوشی، با اخلاق خوب برخورد بکنیم. اگر اشکالی هم میبینیم آن را به روش درست اصلاح بکنیم. از اون طرف از دانشجو توقع میره که به تناسب مقام علمی او، مقام دانشجویی و دانش آموزی مقام خیلی ممتازی است، شأن و منزلت والایی داره. خود دانشجویان و دانش آموزان اون شأن و منزلت رو باید حفظ بکنن. نسل جوان امروز ما غالبا جنگ رو ندیده اند، انقلاب رو ندیدند، نیاز دارن که آشنایی با اونها پیدا بکنن. حرفها و سوالهای جدیدی دارن، باید به اون توجه بشه. و قطعا نسل تحصیل کرده و آگاه اگر درست هدایت بشه، درست بیاندیشه و تأمل بکنه، بهتر از اونهایی که کمتر سواد دارن میتونه هدایت بشه و به سود و به نفع جامعه حرکت بکنه. انشاءالله این الگوی اسلامی و عرف و آداب هر منطقه مورد توجه باشه و ما هم دانشجویان را، خواهران و برادران عزیز و بزرگوارمون رو گرامی بداریم و همه شما دانش آموزان و دانشجویان بکوشید که یک جامعه سالم، خوب، دور از فسادها و انحرافها و اشکالات بسازید، رفع اشکالهای اجتماعی، اقتصادی، فکری، سیاسی، اینها نیاز به آگاهی و هوشیاری خود شما نسل جدید داره و قطعا آگاهی شما بسیاری از این مشکلات رو میتونه حل بکنه که امیدواریم همچنین هم باشه. من به خصوص بعد از دانش آموزان عزیز و گرامی، معلمان و مربیان بزرگواری که امروز در این نماز شرکت کردند و در راهپیمایی 13 آبان شرکت کردند تشکر بکنم و اینو تکرار و تاکید بکنم که بحمدالله آمار و ارقام تلاش شما معلمان و مربیان و مسئولان فرهنگی شهر ما در آموزش عالی و در آموزش و پرورش هر سال افتخارات خوبی رو برای ما کسب میکنه. ما آموزش و پرورشی به حمدالله موفق، پویا، فعال و جدی داریم. مدارس شهر ما به حمدالله در حد مدارس غیر انتفاعی در شهرهای بزرگ و دیگر کار میکنن. این خیلی نقطه بزرگی است. ما هر سال آمار و ارقام های بسیار امیدوار کننده داریم. همین الان که به من آماری داده شد، امسال هم به لطف و فضل خدا و با وجود مشکلاتی که در کنکور و امسال اینها بود، 30% دانش آموزان عزیز ما در دانشگاه های سراسری دولتی قبول شدند. طبعا 30% دیگری در دانشگاه های آزاد قبول شدند و مجموعا بالای 50% آموزش و پرورش ما قبولی در کنکور داشته. این خیلی نقطه اتکای خوبی است. واقعا معلمان و مربیان و مدیران و مسئولان دلسوزی ما داریم که اینجور تلاش میکنن. قطعا توجهشون به مسائل اخلاقی هم هست. انشاءالله همینطور که ما این برگهای برنده و درخشان استان ما در آموزش و پرورش و آموزش عالی داره و شهر ما هم به حمدالله سالهای متمادی این افتخارات را برای خودش کسب کرده، انشاءالله به عنوان نعمتهای خدا قدردانی بشه. خود شما دانش آموزان عزیز از مشکلات نهراسید. علم و دانش، پیگیری در فهم و فکر و شناخت درست و تحلیل درست اجتماعی و سیاسی تلاش بکنید. خود شما دانش آموزان عزیز پیش قدم نماز و عبادت و ذکر و یاد خدا باشید و همینطور خود شما دانشجویان بزرگوار. قطعا اگر ما دلها را پاک بداریم، قدمها را در راه خدا قرار بدیم و برای خدا اقدام بکنیم و برای خدمت به خلق خدا و مردم و جامعه و میهن اسلامیمون دل بسوزانیم، دست رحمت و عنایت خدا ما را کمک خواهد کرد و شر دشمنان اسلام و کشور عزیزمون را از سر ما رفع خواهد کرد، به شرط اینکه اهل سپاس و شکر خدا و ذکر و یاد خدا باشیم، به شرط اینکه دانشگاه های ما، حوزه های ما، آموزش و پرورش ما جلوگاه های نام و یاد خدا باشد، در مراکز آموزشی ما نظم، انضباط، علم، دانش، اخلاق، معنویت، ذکر و یاد خدا جلوگر باشه. تا کنون چنین بوده، انشاءالله باز هم با لطف و عنایات خدا چنین خواهد بود. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. در ظهر جمعه است و بعد از اذان و در نماز جمعه و زیر آسمان همه شرایط برای استجابت دعا فراهمه و در جمعی که نوجوانهای پاک و معصوم ما هستند، خواهران و برادران بزرگوار و در یک مرکز علمی، همه اینها شرایط را برای استجابت دعا فراهم میکنه و در ماه مبارک شعبان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا به پاکان درگاهت تو را سوگند می دهیم دلهای ما را و قلوب نسل جوان ما را مالامال از معرفت و محبت و اطاعت خودت قرار بده، دلهای ما را به انوار ایمان خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، آسیبها و خطرها را از جوامع اسلامی و امت بزرگ اسلامی ما دور بدار، نسل آگاه و رشید و عالم و فکور ما و جوان ما را از همه خطرها و آسیبها دور بدار. خدایا به جوامع اسلامی عزت و نصرت و افتخار بیشتر عنایت بفرما، شر ستمکاران و مستکبران و اسرائیل غاصب را از امت اسلامی دور بدار. خدایا دلهای ما را به هم مهربان بفرما، خدایا ما را متحد و منسجم بدار، خدایا نسل جوان ما را در مسیر علم و دانش، اخلاق و دین، معنویت و ذکر و یاد خدا ثابت قدم بدار، خانواده های ما را و جامعه ما را از همه آلودگی ها دور بدار. خدایا ارواح پاک و طیب شهیدان اسلام، شهدای به خون خفته دانشگاه، حوزه و دا آموزش و پرورش را با اولیاء خودت محشور بفرما، روح بلند امام را در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده، اموات و گذشتگان ما، پدران و مادران ما، ذوی الحقوق ما و همه کسانی که در جمعه ها و جماعت ها شرکت می کرده اند و اینک سر در خاک نهاده اند، خدایا همه اونها را در جوار شهیدان بزرگ و والا مقام ما جای بده. خدایا به نسل آینده ما، به ذریه ما، به فرزندان ما و به نسل‌های آینده ما توفیق کسب علم و دانش و عبادت و بندگی خدا و اصلاح نفس و اخلاق عنایت بفرما. خدایا سلام‌های خالصانه ما را در این روز عزیز و گرامی و زیر آسمان و با عنایات خودت درود و سلام و تحیات خالصانه این جمع را به محضر آقا و مولایمان، سید و سرورمان و امام غایب از انظارمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان میهن اسلامی، دولت، ملت، مسئولان متعهد و پاک، مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور و محفوظ بدار، بر توفیقات این امت و ملت ما بیفزا، ما را از همه خطرها برهان و به ساحل نجات اخلاق و معنویت و آزادی و استقلال و رشد و نجات برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.